کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراحتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. کتاب امشب در سینما ستاره رو میخونیم، مطلبی بود که خوندم. اینها رو شاید بشه بعضی ها شد نام داستان براش گذاشت، شاید بعضی ها تکه هایی از نامه ها هست. به هر حال با نثر زیبای پرویز دوایی، خودش هم عنوان داستان و اینها نذاشته. سرگذشت ما، با اجازتون.
خواهش میکنم.
کاغذ آخریت با دو فقره عکس رسید و خیلی ممنون. شاید چون به قول خودت فلو آنفلوانزا گرفته بودی، عکس ها اینجور فلو بود، محل به قول عکاس ها. یاد روبرت اکهارت به خیر که در واکنش به هر حرف بینمکی می گفت چه 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 چه. پریشبها باز خوابت را دیدم. از قهرمانان همیشگی خوابهای بنده بجز دور از جانت بهرام، یکی هم البته تو هستی. در واقع تو را ندیدم. این بانوی ما رفته بود به خانه شما که برای من شیرینی قرض کند. پرسیدم که پرویز را دیدی؟ گفت آره، نشسته بود و کتاب می‌خواند. کمی غصه خوردم که چرا نمی‌آیی بیرون. خانه تان شکل غریبی بود، درش باز می‌شد توی راهروی گرمابه خورشید. این هم از خواب ما. حرف‌های شما درباره بعضی از فیلم‌های روز بسیار دلچسب و مصداق بارز سخن از زبان ما بود، ولی بسیار مؤدب و متین گفته بودی. بنده اگر راجع به سینمای نجس امروز به جز آن استثناهای بسیار بسیار معدودش بنویسم، به قول جوانفر ساتوری می‌نویسم. چجوری می شود درباره مردان ایکس یا مردان سیاه‌پوش یا زنان و مردان خونپاش کیل بیل 1 و 2 و 5 مؤدبانه نوشت؟ رابرت ردفورد گفته بود اگر قرار بود که امروز روز کار بازیگری را شروع کنم، مطلقاً جذب سینما نمی شدم، چون که در حال حاضر مشکل بتوان در فیلمی ظاهر شد که آدم درش منفجر نشود. گاهی که آدم علی‌رغم کراهتی روزافزون چشمش به چند ثانیه جلوه یکی از این فیلم‌ها در تلویزیون می‌افتد، از خودش خجالت می‌کشد. خدا را شکر که خوب موقعی از نوشتن درباره فیلم‌ها که بنده هرگز اسم پرتمطراق و قدری جستی نقد را بران نمی گذاشتم کناره گرفتم. نمی دانم تو برای آن چند نشریه چاپ خوارج هفته به هفته درباره فیلم های روز چی می توانی بنویسی. در این حال آدم فکر می کند یا باید اصلا ننوشت و کار نقد و نسیه نویسی را به این جوانان نورسیدهی واگذار کرد که به قول ریچارد کورلیست منتقد تایم، عاشق همه چیز و هر چیزی هستند که امروزه ساخته می شود. و یا اگر آدم قرار شد که به هر دلیلی بنویسد، برای آقای کورلیس هم به هر حال نام است و نان است و دعوت به فستیوال ها و غیره است معنی نقد نویسی. فیلم های روز همین ها هستند دیگر، که کسی که به قول تو فیلم دیده است و فیلم خوب را می شناسد و می داند که طوفان تمام عیار و جنگ های ستاره های 1 تا 17 مزخرف های کودک پسند بارزی هستند، اگر همینها را در نشریهش بنویسد، نشریه که بالاخره از بابت این فیلم ها تغذیه می کند، مجله تایم یا هم یادمان نرود که جزو ابواب جمعی کمپانی وارنر است، عذر جناب منتقد را می خواهد و نان طرف قطع می شود. نمی دانم که رابطه کاری تو با صاحبان آن نشریاتی که برایشان می نویسی چطور است؟ آیا به سبک سنتی دیرین به قول خودت با گریه و زاری و زجر و ناله و افسوس وجه می دهند و یا خیر؟ چه سؤالی؟ بنده خدا را شکر از سینمای روز که اینجا تقریبا که نه تحقیقا به انحصار در اختیار این قدرت قاهره جهانی است برکنارم. باز خدا را شکر که جزو نسل کتاب هستم و با حروف چاپی بیگانه نشدم، که مردک بروس ویلیس میگوید به زودی حروف چاپی به سرنوشت دایناسورها خواهد پیوست. گاهی گداری خیلی خیلی به ندرت هم تلویزیون اینجا ناپرهیزی می کند و یک فیلم ایرانی در ساعتهای عجیب و غریب 20 دقیقه بعد از نصف شب مثلا نشان می دهد که آدم می نشیند و با علاقه و احساس پیوند با جان تنیده تماشا می کند، صرف نظر از حرف و قصه هایش که اغلب حالت عرفانی افراد خوب و با مروت داستانهای کتابهای درسی را دارند که کارهای لطیف انسانی ازشان سر میزند باشد. بهتر از تجسم مناظر قصاب خانه ایست به هر حال. بعد هم مگر ما کی هستیم؟ به قول امیر نادری. نادری گاهی شبها ناغافل و دیر به خانه ما می آمد. می گفتم امیر شام خورده ای؟ می گفت نه. می گفتم مثلا تخم مرغ داریم و سوسیس، می خوری؟ می گفت چرا نمی خورم، مگه من کیم؟ خیلی نباید به فیلم های خودمان سخت گرفت. منتقدان ما سخت گیرند و یا به قول معلم های قدیم بارم نمره هایشان والاست. قدیم ها می گفتند نمره 20 فقط مال معلمه. این همه مقدمه را برای چی چیدم؟ نمیدانم. ببخش. به این قهوه خانه که اینها را الان دارم درش می نویسم، بوفه کتابخانه شهر، موجودی وارد شد که وارد شدن در مورد او اصطلاح درستی نیست. باید گفت نزول اجلال کرد. که تمامی حواس بنده را گرفت و کشاند و برد به سیر باغ و گل و گلشن و دشت و ناگزیر بحث فیلم و سینما و نقد و نسیه و برادران لومیر فرابوش شد. میبخشید. حفظ علاقه به فیلم خوب است، نشانه علاقه به زندگی است، زندگی قلب و مغز، که آدم تا زنده است به قول این آقای نویسنده چک باید سعی کند که راست راستی و تمام عیار زنده باشد، نه به طور نیم بند. جلوی خودمان را بگیریم که وارد مسائل دقیق فلسفی عرفانی نشویم که خطرناک است. از کل قاطبه اهالی ما 1.4 میلیونی عارف و فیلسوفند و الباقی ناصحان قهار درجه اول و همگی اتباع حاذق. بنده به هر جهت و در هر حال از به اصطلاح اداری آقایان مفصلت الاسامی فوق، مخترعان سینما، برادران لومیر و ناقدان و غیره سپاسگزارم که تعدادی دوست همدل برای ما در مسیر سالها تدارک دید. بگذاریم. پس پریشبها تلویزیون اینجا به شکلی که انگار از دستش در رفته باشد فیلم مردان The Men را نشان می داد. مارلون براندو، ترزا رایت. مال چه سالی بود؟ 1950 به گمانم. نگاه میکردم و از خودم میپرسیدم خدایا چطوری یک استودیوی مهم و معتبر مثل مترو گلدن مایر که شناخته شده بود به سازنده آثار مجلل و فاخر و رویاهای رنگین یک چنین فیلمی را می ساخت که درش سر سوزنی آوانسی در جهت قلقلک تفننجویی سخیف به بیننده نمی داد. یک فیلم خیلی جدی درباره موضوعی جدی که مطلقاً سرگرم کننده به مفهوم رایج روز سینمای آن زمان یعنی رؤیا پردازی نبود. حالا را هم که قربانش بروم که سرگرمی از مشاهده سربریدن و مخپاشی و انفجارهای هیروشیمایی حاصل می شود. کمپانی مترو نگران بازگشت پولش نبود؟ چه انگیزهی پشت ایجاد چنین فیلمی بود؟ آنقدر خارج از روال مرسومی که از سینمای سرگرم کننده می شناختیم. و یا فیلم های دیگری مثل جستجو یا ترزا که با این فیلم مردان همگی ساخته فرد زیممان یا به قول خدا بیامرز هجیر داریوش فرد تسینمان بودند. چرا فیلم های امروز اینجوری شدند؟ چه اتفاقی این وسط افتاد که به قول آقایی در مجله نیوزویک یک هنر والای اصیل ماندنی قابل تحسین و تعمق به یک چیز پوک گذرای یک بار مصرفی و دور انداختنی تبدیل شد؟ چه سوالی. تازه آن وقتها هی هم توی سر به قول خودشان هولیوود می زدند. از همین کارخانه رویاسازی بود که اعلامیه اجتماعی معترضی مثل خوشه های خشم یا بنبست از وایلر و یا آن فیلم نوارهای اغلب تلخ و بدفرجام در می آمد بی بیم رم دادن تماشاگر تفننجو و علی رغم شهرت فیلم های هولیوودی به گنجاندن عاقبت خوش در قصه ها. ترزا داستان یک عروس با شرکت جان اریکسون و پیر آنجلی را یادت هست؟ این اولین فیلم به اصطلاح جدی عمر ما بود که در آن سالهایی که ما هنوز شدیداً معتاد تفنن از جنس فیلم‌های بزن بزن و وسترن و پلیسی جنایی و بعضی موزیکال‌ها به خاطر شروع عوالم خاطرخواهی بودیم قریب در ما اثر کرد. با تمام قصه بی حادثه‌اش و تلخی و تیرگی سرگذشت این جوان سرباز آمریکایی که در ایتالیا عاشق دخترکی میشد، ازدواج میکرد و به وطن برمیگشت و هزار مسئله برایش پیش می آمد در جهت بیکاری و بیپولی و بی جا و مکانی و حاملگی عیال و غیره. خیلی در مایه فیلم های نئورئالیستی بود که ما سالها بعد دیدیم. یادم هست که همین ترزا را چند سال بعدش سینمای تاج تقاطع لاله‌زارنو و شاهرضا نشان میداد که چه هم فیلم تکراری حسابی و درجه اول در آن دیدیم. ماجرای نیمروز، جنگل آسفالت، مکانی در آفتاب و غیره. و شبی تو و اخوی و همشیره گرامیت با دختر خانومی از دوستان خانوم همشیره عازم دیدن این فیلم شدید و به من هم گفتی که با شماها بیایم که با اتوبوس خط 8 فرعی از سراح فخرآباد تا بیمارستان امیرعلم خیابان سعدی و بعد پیاده از دروازه دولت تا دم سینما با شماها آمدم. بعدش با یک تعدادی چاخان و پاخان از شماها جدا شدم چون که پول نداشتم. بگو اگر پول نداشتی مرض داشتی با ما تا دم در سینما آمدی؟ هر وقت که پول نداشتم از خانه در نمی آمدم. که آدم نبیند چیزی را که دل بخواهد و برمد باز در بایگانی راکد حسرتهای روی هم تلمبار شده. و یا شبها که تاریک می شد از خانه می زدم بیرون که کت و شلوار و کفش فرسوده در تاریکی استتار شود. می آمدم خیابان خورشید و در بند را، اسم امروزیشان چی شده، تا دروازه شمیران و خیابان هدایت رو به غرب سعدی را رد می کردم، ده برو تا خیابان کوشک. از عرض فردوسی شمالی رد می شدم، خیابان غزالی پشت سفارت روس، برو برو تا خیابان فرانسه و ایتالیا، امتدادهای غزالی موازی با شاهرضا و در جنوب شاهرضا که خدا می داند امروز چه اسامی دارند. و همینطور این خیابانهای شرقی غربی را می گرفتم و می کوبیدم و می آمدم تا کاخ و کاخ را در می کردم و بعد یکی از خیابانهای شمالی جنوبی را می گرفتم و می آمدم بالا رو به شاهرضا. شاهرضا را سریع رد می شدم، از خیابانهای شلوغ و روشن و پر رفت و آمد پرهیز می کردم که درش معمولاً در آن ساعات شب انسان را یا می خواستند بزنند و یا بلند کنند. زن و مرد و پیر و جوان هم برایشان فرق نمی کرد، در پی تفنن بودند. خلاصه شاهرضا را رد می شدم و می انداختم توی خیابان شمالی جنوبی ضلع شرقی دانشگاه که آن موقع ها اسمش آناتول فرانس بود. می آمدم بالا تا برسم به تخت جمشید، بعدش بالاتر تا برسم به یک خیابان شرقی غربی خلوت در شمال تخت جمشید و حالا همین مسیر را در جهت عکس رو به شرق می گرفتم و ده بیا تا برسم عاقبت به خیابان شمیران، جاده قدیم شمیران، و بیاندازم توی یکی از خیابانهای خلوت شمال شاهرضا، حقوقی، آمل، و بروم تا برسم به ایستگاه پل چوبی و گرگان و از یک پسکوچه تاریک درازی در جنوب شاهرضا و موازی با آن بیایم تا برسم به کوچه آسیاب والی و بیاندازم توی خیابان خودمان که در این موقع دیگر به کلی سوت و کور و از بنی نوع بشر خالی بود. و وقتی که به خانه می رسیدم دیگر ساعتهای آن طرف نصف شب بود و بنده از ساعت تاریک شدن هوا تا به خانه برسم، الان که حساب می کنم، باید خدات کیلومتر پیاده راه یز کرده می بوده باشم و واقعا از پا افتاده بودم. نبود، نداشتیم عزیز من. وضع تنها بنده هم نبود، خیلی از همگنان ما در آن سن و سال همین وضع را داشتند. تازه ماها خدا را شکر سقف و نانی داشتیم، ولی خب محلی برای پول توجیبی و سینما و بستنی و بساط نبود و از یک سنی به بعد هم آدم رویش نمی شد که دست رو به مادر گرامی دراز کند برای وجه تفنن. این طوری بود که تفنن آدمیزاد برای آنکه از تنها در خانه ماندن منفجر نشود، اینجور خیابانگردی های ماراتون تنهای شبانه بود و توقفگاه سر راه هم رفتنه فقط دکان مجله کتاب کهنه فروش مش جعفر، آن به قول بهرام پیر مرد یوبس، در کوچه کلوب زیر خیابان کوشک بود که اگر پولی داشتیم بیشتر کتاب مجله های خارجی من را از او می خریدیم به 5 قران و 10 قران. پول هم اگر نداشتیم باز مثل سکوی هوا در گرگم، در بازی گرگم به هوا، محل توقفی بود و زیر و رو کردن کتاب مجله هایی که بارها و بارها تقریبا هر روز سر راه دیده بودیم. این هم از سرگذشت ما، باقی بقایت. آلبوم عکس تقدیم به خانم پوران فرخزاد. رفتم و از دکان بسیار پروپیمان این آقا ویتنامی میان سال مقداری مواد گرفتم برای اتاق هتل، بیسکویت و آب و دستمال کاغذی و دفترچه و خودکار. این یکی از چند تا دکان خاروبار و لوازم و تحریف فروشی های این شهرک کوهستانی است که به سبک دکه میرزا میز آقای تفکری خودمان زیر آسمان کبود هر چه که تصور کنی و بخواهی درش هست و اکثر نیازهای خوراکی، پوشاکی، لوازم خانه‌ای و نگارشاتی آدمها را برآورده می کند. آقا ویتنامی میان سال موخاکستری از بازمانده های پناهنده های قوم خودش به این سرزمین است، زمانی که آن قبله عالم جدید داشت سرزمینشان را با انواع بمب ها شخ می زد و 3 میلیونی کشته به جا می گذاشت. این آقا ویتنامی هم که زبان اینجا را خوب حرف می زند گفت که 25 سال است در اینجا مقیم است. فقیر سعی می کند که بیشتر از این جماعت خرید کند، شاید یک ذره به جبران عملیاتی که بر سر قوم آنها پیاده شده است تا به قول خود او کارخانه های اسلحه سازی بساطشان بچرخد. تقصیر خودت شد که از بنده ریز شرح احوالاتم را خواسته ای و ملاحظه نکردی که آدم پیر یک وراج می شود و بدتر از آن دو شاخه به شاخه می پرد. شما نمی دانم دوره عمرت و بچگی ها و مدرسه ابتدایی رفتن هایت با دوران برقراری دکان میزاغا برخورد کرد یا نه. احتمالا نه، که اولا از بنده جوانتری و ثانیا در محله های دیگری می چرخیدی، هرچند که میزاغا که شعر هم می گفت و در مجله توفیق به اسم تفکری پرچانه چاپ می کرد در تهران آن زمان مشهور خاص و عام بود، هم به خاطر اسمش در آن نشریه خیلی محبوب و هم برای دکه‌اش که گفتم عین غار علی بابا در مثلا فیلم علی بابا و 40 دزد بغداد آکنده از انواع جنس‌های مرغوب و وسوسه انگیز برای بچه‌ها. به جز لوازم تحریر و خرازی فروشی، انواع اسباب بازی های دم دست، فیلم، نوار فیلم، ماسک، چراغ قوه‌ای، هفت‌تیر ترقه‌ای، چراغ قوه‌ای، هفت‌تیر ترقه‌ای، بادکنک، زرورق و کاغذ رنگی برای بادبادک سازی و 1000 جور تنقل و بعد هم عکس آرتیست. هنرپیشه های خارجی را که یادت که هست به طور اعم آرتیست می گفتند. ژست آرتیستی و عکس آرتیستی هم که در عکاسخانه های خودمان معروف است. آن فیلم کوچک و قشنگ فرانسوی ایتالیایی را دیده ای؟ سلام آرتیست، که مارچلو ماستریانی و ژان روشفور بازی می کردند که دوتا بازیگر رول نش بودند؟ عکس آرتیست مثل فیلم جفتی که بعد ترها می خریدیم، البته مستمسک و وسیله حفظ ارتباط ما با حال و هوا و عطر و یاد فیلم و سینما بود، خارج از سالن و کش دادن تأثیر جادویی فیلم ها تا آن عطر در غیاب فیلم ها بین دیوارهای خانه و کوچه های من که کمترین شباهتی به عوالم سینما نداشت برای من به قوت تخیل و نیاز به زیبایی هرچه بیشتر باقی بماند. در غیاب فیلم و فراق دنیای جادوییش عکس آرتیست یادمان نرود که تلویزیون و بساط هنوز وجود نداشت. واقعا قرص مسکن روح بود، برای آنکه به یادمان بیاورد که پشت دیوارهای کاهگلی سر راهمان عوالم دیگری هم هست که مثل خواب شیرینی در یک دنیای مجرد دور از دسترس بال بال میزند و آدمی رنگ گرفته از آن خواب مثل قصه تلسم شهر سیاه پوشان مدام حسرت بازگشت به آن دنیای جادو را داشت. دل آدم به خصوص اگر بیمارواره خیال باف هم بود، در جریان زندگی روزمره در هیچ کجا بند نبود و دیوارها برایش جدی نبودند. این بود که عکس آرتیست می خریدیم، خواهرم می خرید و جمع می کرد. روح لطیفی داشت، کتاب و فیلم دوست می داشت و عوالم عاشقانه فیلم ها را باور می کرد و هرگز هم در آن رؤیاهای عاشقانه بیدار نشد، حتی با سخت ترین سیلی های روزگار. خواهرم عکس آرتیست جمع می کرد و یک جور آلبومی برایش درست کرده بود به اندازه کف دست، آلبوم لوکس و قشنگی که جلد سبز تیره طلاکوب داشت و صفحه هایش هر چند تا صفحه رنگش متفاوت بود، صورتی و مغز پسته‌ای و آبی آسمانی و سفید، که انگار حکم آشیانه‌ای شایسته جا دادن چهره‌هایی باشد که محور آن رؤیاهای رنگین بودند. عکس‌ها که البته فقط سر و صورت و گاهی نیمتنه بازیگرهای زن و مرد مشهور آن سالها دهه‌های 1930 و 40 بودند، در دو اندازه رایج عرضه می شدند، یکی به قطع کوچک مثلا 6x9 سانت و دیگری به اندازه کارت پستال ها که کوچکترهایش یادم است یک قران قیمتش بود و کارت پستالی ها شاید 3 یا 4 قران. عکس های برقی آتلیه‌ای با ژست مخصوص برای عکاس و نه صحنه ای از فیلم ها. این عکس ها را از خرازی فروشی های محله و از جمله دکان جادویی میز آقا می خریدیم، یعنی بیشتر خواهرم می خرید که آلبوم درست می کرد و بنده که در امور سلیقه‌ای پیرو او بودم به تبع گاهی می خریدم ولی آلبومی نداشتم و تا بعدترها خودم در خط فیلم جفتی خریدن و آلبوم درست کردن بیفتم. هنرپیشه های محبوب آن سالها چی ها بودند؟ خیلی دقیق یادم نیست، چون که خواهرم از من بزرگتر بود، عمر فیلم دیدن هایش به چند سالی قبل از سینما رفتن های بنده برمیگشت. روی تاریخ دوره خاص سینما بازیگرهای مشهور روز که عکس هایشان را یادم هست که خواهرم در آلبومش داشت از جمله اینها بودند: پورت گودار، کلودت کولبرت، کرک گابل یا گیبل، بتی گرابل یا گریبل، جینجر راجرز، ویو یانلی، شرلی تامپل یا تامپل، گیرندون یا آیروندال، آن شریدال، روبرت یانگ، ریم میلاند، سونیا هنی، یخباز معروف، هدی لامار، دو تن از جذابترین مردان تاریخ سینما، ایرون پالمر و رابرت تایلور و البته دروتی لامور. اینها را خواهر ما می خرید و آلبوم می کرد. در آن آلبوم کوچک در هر صفحه فقط یکی از این عکس های 6x9 جا می گرفت که آن را با گوشه های مخصوص بیشتر به رنگ بنفش شفاف در صفحه آلبوم می چسبند. بالای عکس اسم هنرپیشه را می نوشت و زیرش هم اسم فیلمی از آن هنرپیشه را، مثلا جانت مکدونالد در فیلم قاهره. خب آقای حمید اجازه بدید اینجا من قطع کنم، ادامه مطلب رو بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
متشکرم، روزتون بخیر و خوشی، تا ببینیم که چه کنیم. خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز، خداحافظی.
خدا نگهدار شما بشه.